برای آنان رویای به حقیقت مبدل ناشدنی باقی بماند. جنت گل یک تن از همین جوانانی است که از بی‌عدالتی و حق تلفی که با وی در همین مورد صورت گرفته است شکایت دارد. این جوان که خودش را محصل رشته زبان ادبیات پوهنتون ننگرهار معرفی می کند برایم گفت:
در پاکستان به پوهنتون به نام پشاور یونیورسیتی رفتم، اما برایم گفته شد در این بورسیه که خودت آمدی کسی دیگری هم از یک هفته قبل در این بورس آمده. به سفارت مراجعه کردم، برایم گفتند که خیر، حال که کار از کار گذشته با سال آینده برایت شانس می دهیم، اما هیچ خبری نیست. همه اش وسط و پول است. چطور امکان دارد که در عوض من کسی دیگر معرفی شود؟
در سالهای اخیر هزاران جوان افغان با استفاده از بورسیه های تحصیلی که از طریق منابع بورس دهنده به حکومت این کشور اهدا شده جهت ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفتند. اما شکایت های نیز در خصوص توزیع ناعادلانه و فروش این بورسیه ها همواره از سوی محصلین مطرح شده است. یک تن از همین محصلین که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که بورسیه تحصیلی هند را در بدل 4000 دلار آمریکایی از طریق یک کمیشن کار به دست آورده و خرید و فروش بورسیه ها از طریق افراد با گونه ماهرانه ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر بیش از 10000 محصل افغان از طریق بورسیه ها مصروف تحصیلات عالی در مقطع لیسانس، ماستری و دکترا در کشورهای بیرونی اند. گفته می شود که تعداد از این بورسیه ها مطابق طرز العمل که از سوی کابینه حکومت افغانستان به تصویب رسیده با در نظر داشت یک سلسله معیارها و پس از تایید کمیسیون توزیع بورسیه های وزارت تحصیلات عالی و طریق برخی از سفارتخانه ها به افراد واجد شرایط داده می شوند. در این حال کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه می گوید که اخیراً شکایت هایی را دریافت کردند که گویا بورسیه ها از سوی برخی سفارتخانه ها در اختیار افراد نزدیک به مقامات حکومتی قرار داده می شود.
سفارت پاکستان، سفارت ترکیه، سفارت هند همیشه کوشش کردند که تعدادی از بورسیه ها را به افراد وابسته به حکومت افغانستان بدهند و یک تعداد از بورسیه ها را در اختیار کسانی قرار دادند که با این سفارتخانه ها رابطه نزدیک دارند. اخیراً شکایت هایی دریافت کردند این که سفارت پاکستان بیشتر بورسیه ها را به افراد دکتر عبدالله و محقق می دهند.
در این حال مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند که در برابر شفافیت روند توزیع بورسیه های تحصیلی با محصلین افغان حاضر به پاسخگویی هستند. محمد عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت نیز بار ملامتی این معزل را بیشتر به دوش برخی از سفارتخانه های می اندازد که به گفته وی با محصلین افغان بورسیه اهدا می کنند.
اسناد و مدارکی جا وجود داره و مطابق به همین اسناد تقنینی و فیصله کمیسیون اجراءاتش صورت می گیره. سر صداهایی که بیشتر است که گویا پسر یک وزیر، یک معین، رئیس در بورسیه ها شرکت کرده، دقیقاً ما مطابق با طرز عمل عمل کردیم و آن چیزی را که از طریق سفارتخانه میرن، در حالی که ما از طریق مجاری دیپلماتیک با ایشان صحبت کردیم که تمام پروسس بورسیه ها از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت بگیره، که متاسفانه پاسخ روشنی را ما پیدا نکردیم.
در این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید بانک موضوع عدم شفافیت در توزیع بورسیه ها از سوی مقامات برخی از سفارتخانه های خارجی در این کشور رد شده، اما این مسئله را پیگیری خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
وعده سپردن که این مسئله را با مقامات کشورشان در میان می‌گذارند و بعد از دریافت منظوری در رابطه با دخیل شدن بیشتر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در توزیع این بورس‌ها اقدام خواهند کرد، که تا حال متأسفانه چنین نشده.
در حالی که شکایت‌ها از عدم روند توزیع شفاف بورسیه‌ها در کشور بالا گرفته، مسئولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که با استفاده از تجارب گذشته در زمینه توزیع بورسیه‌ها و محصلین از این پس خلاهای موجود را پر خواهند کرد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
در حالی که مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد، خانواده امیر حکمتی که پس از 4 سال به این سو در ایران زندانی است، به ویانا رفتند تا از دیپلمات‌های ارشد ایرانی بخواهند پسرشان را رها کنند. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، 4 سال قبل به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات ایالات متحده در ایران بازداشت شد. هیتر مردوک، خبرنگار صدای آمریکا، از ویانا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از فواد لامی می‌شنویم. این گزارش قبلا نشر شد و حال شما را دعوت میکنم به شنیدن یک گزارش دیگر در مورد پیشینه روابط ایالات متحده و کیوبا. در آستانه آخرین مراحل احیای روابط دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا با کیوبا پس از بیش از 50 سال قطع روابط، رئیس جمهور باراک اوباما افتتاحی انقریب سفارتخانه های دو کشور را اعلام کرد. آقای اوباما تئی سخنرانی در قصر سفید دیروز پیشرفت ها در این عرصه را یک گام تاریخی توصیف نموده، گفت که تلاش ایالات متحده برای منزوی ساختن کیوبا با وجود نیت خوب تأثیر معکوس داشته و همسایگان را در قاره آمریکا از هم جدا می سازد. با گشایش سفارتخانه ایالات متحده قادر خواهد بود تا با مردم و دیپلمات های کیوبا بتواند در تماس نزدیک باشد. هاشم حبیب‌زاده در مورد جزئیات دارد که با هم مشنویم.
روابط بین ایالات متحده و کیوبا پس از انقلاب سال 1961 فیدل کاسترو از هم گسست، اما اکنون قرار است سفارت ایالات متحده در هاوانا در اواخر ماه جاری مجدداً گشایش یابد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرده است که در مراسم افراشتن درفش در سفارت اشتراک خواهد کرد. احیای روابط رسمی تازه‌ترین اقدام در عادی ساختن روابط بین دو کشور است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا آن را در ماه دسامبر اعلام کردند. هر دو رهبر در این مورد در نشست کشورهای آمریکای لاتین در پاناما بحث کردند. ایالات متحده در ماه می کیوبا را از فهرست کشورهای تمویل کننده ی دهشت افکنی خارج ساخت که یک گام مهم به سوی نزدیک شدن دو کشور بود. دلیما روزیف رئیس جمهور برزیل دیروز در قصر سفید در حالی که صحبتهایش ترجمه می شد از بهبودی روابط بین واشنگتن و هاوانا و تأثیرات آن بر سایر کشورهای آمریکای لاتین استقبال کرد.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War, and it ultimately.
این واقع تلاش برای پایان بخشیدن بقایای پایدار جنگ سرد و در نهایت تازه شدن روابط میان ایالات متحده و منطقه است. این حسن نیت برای آمریکای لاتین و به صلح در سراسر جهان اهمیت دارد. این یک مثال مهم روابط است که دیگران باید نیز از آن پیروی کنند.
خدمات تجارتی هوایی و دریایی بین دو کشور احیا شده و قیودات بر مخابرات کاهش یافته است. با آن هم شهروندان آمریکایی فقط تحت شرایط محدود می توانند به کیوبا سفر کنند. موانع به شمول تحریم‌های تجارتی چندین دهه‌ای ایالات متحده بر کیوبا پابرجا باقی مانده است و فقط کنگرس می تواند آن را رفع سازد. این در حالی است که هفته گذشته واشنگتن یک گزارش سالانه را در مورد حقوق بشر در کیوبا نشر کرد که در آن از نقض آزادی‌های اساسی در سال 2014 میلادی به شمول توقیف‌های بدون موجب مخالفین و محدود ساختن دسترسی به معلومات مستقل و سانسور نشده اشاره شده است. اما برخی از اعضای کنگرس ایالات متحده به این باورند که گشایش سفارتخانه‌ها درد مردم کیوبا را دوا نخواهد کرد. الینا روز لهتینن عضو کنگرس از ایالت فلوریدا می گوید که رژیم کاسترو به حملاتش علیه مردم کیوبا ادامه خواهد داد. اما تت هنکن تحلیلگر مسائل کیوبا در نیویورک می گوید که پالیسی های ضد رژیم را که خانم الینا حمایت کرده هیچ بهبودی را در بخش حقوق بشری مردم کیوبا به بار نیاورده است.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having a diplomatic
strategy, های او و پالیسی که او از آن طرفداری کرده همه ناکام مانده است. او در بُعد غلط موضوع قرار دارد. داشتن روابط دیپلماتیک با کیوبا به این معنی نیست که ما حکومت کیوبا یا روش حکومت با مردم آن کشور را منظور می کنیم. به نظر من روابط با کیوبا به ما فرصت داشتن یک نوع نفوذ را در آن کشور مساعد خواهد ساخت، برخلاف روابطی که حکومت و مردم آن کشور را منزوی و محروم ساخته است.
هنکن افزود که با بهبودی روابط حکومت کیوبا دیگر نخواهد توانست به بهانه خصومت ایالات متحده را بهانه کرده و مردم آن کشور را سرکوب کند و آن کشور برای پاسخگویی به تقاضاهای ایالات متحده زیر فشارهای روز افزون قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا آشنای شما.
ما در آخرین گزارش برنامه این ساعت، در حالی که مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد، خانواده امیر حکمتی که پس از 4 سال به این سو در ایران زندانی است به ویانا رفتند تا از دیپلمات های ارشد ایرانی بخواهند پسرشان را رها کنند. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، 4 سال پیش به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات ایالات متحده در ایران بازداشت شد. هیدر ماردوک خبرنگار صدای امریکا از ویانا در مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را فواد لامی تقدیم میکند.
امیر حکمتی سرباز سابق نیروهای بحری ایالات متحده ای امریکا 4 سال پیش برای بازدید از مادرکلان خود به ایران سفر کرد. او 2 هفته بعد از آن به اتهام جاسوسی برای اداره استخباراتی ایالات متحده یا CIA بازداشت و به محاکمه 15 دقیقه ای احضار شد. سارا حکمتی خواهر حکمتی میگوید صدور حکم اعدام برای برادرش تنها 15 دقیقه را در بر گرفته است.
And at that point, it was announced within that week after being tried for 15.
حکم اعدام حکمتی در همان هفته در ظرف 15 دقیقه صادر شد. این حکم به خاطر تعداد از اتهامات و به طور خاص جاسوسی برای اداره استخباراتی ایالات متحده صادر شده بود.
رامی کردی شوهر سارا میگوید گرچه این اتهامات علیه حکمتی برداشته شد، اما او به خاطر کار با حکومت متخاصم ایران تا هنوز هم در زندان باقی مانده است.
It's been completely dropped by Iran for lack of evidence.
اتهامات از سوی محکمه عالی ایران به خاطر نبود شواهد کافی در برخی موارد رفع شد. یگان اتهامی که علیه حکمتی باقی مانده است همکاری با حکومت متخاصم یعنی امریکا می باشد. اما بر اساس توضیحات قانون آن کشور، امریکا یک کشور متخاصم ایران نیست.
رامی علاوه می کند خدمت در صفوف نیروهای بحری ایالات متحده همکاری است که حکمتی برای اخذ تابعیت ایالات متحده و سفر به کشور آباییش حاصل کرده بود. سارا حکمتی میگوید خانواده ای او به ویانا رفتن جایی که گفتگوها پیرامون برنامه هسته ای ایران جاری است تا از مقامات هر دو طرف درخواست کنند که حکمتی را تحت مراقبت های صحی قرار داده و در نهایت آزادش سازند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد حکمتی و 3 آمریکایی دیگری که در زندان های ایران به سر میبرند ابراز داشته است.
U.S. citizens, U.S. persons were held in Iran.
شهروندان آمریکایی، افراد آمریکایی که در ایران گرفتار می‌شوند، صرف نظر از معامله هسته‌ای چیزی است که ما همواره روی آن تاکید می‌کنیم.
جیسون رضاییان یکی از این 3 زندانی می باشد که برای واشنگتن پست من حیث گزارشگر ایفای وظیفه می کرد. با وجود مجالس استماعی کانگرس ایالات متحده و تصویب قطعنامه‌ها، برخی از تحلیلگران می گویند که مذاکره کنندگان آمریکایی به احتمال زیاد معامله هسته‌ای با ایران را به خاطر سرنوشت چند نفر با خطرات مواجه نمی سازد.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز و گرامی برنامه گنج شایگان، شب و روز شما در هر نقطه از دنیا که هستن بخیر باشه. امیدوار هستم که روز بخیر گذشتانده و یا در جریان روز که هستن روز خوش را در پیش رو داشته باشین و اکنون هم پای رادیوها و یا هم اینترنت هایتان نشسته و به ما گوش بدن. شنونده های گرامی، در این برنامه آنچنان که شما هم شاهد بودن، دستن در کاران عرصه های مختلف ادب، فرهنگ مهمان بودن. شاعر، نویسنده، فیلمساز و کسانی که در عرصه های مختلف شعر و ادب و فرهنگ دسترسی داره. امشب دنیای دیگه از هنر افغانستان با معرفی میگیریم و با میزبانی مهمانی مینشینیم. جنابشان آقای نجیب مسافر هستن. استاد بسیار بسیار خوش آمده.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شنونده های عزیز رادیو آشنا برنامه گنج شایگان تقدیم میکنم و همچنان به خدمت همکارای تکنیکیشان عرض ادب و سلام دارم.
همکار تکنیکیم هم نرگس جان بر شما سلام میگن و تشکر. شنونده های گرامی، مستند به نام فریم بای فریم که زندگی 4 فوتوژورنالیست افغان به تصویر کشیده در چندین شهر ایالات متحده نشر شده و جوایز متعددی را از فستیوال‌های مختلف نیز به دست آورده است. جناب آقای نجیب الله مسافر که از عکاس‌های شناخته شده افغانستان هستند، یکی از کسایی هستند که زندگی هنریشان در این مستند جا داشت و اینا به خاطر نشر عظمی مستند هم سفر به ایالات متحده داشتند و اکنون هم مهمان ما شما هستند. استاد، ابتکار از این مستند از کیست و در کدام فستیوال‌ها ای به نشر رسید؟
البته مستندی که به نام فرم بای فرم ساخته شد توسط خانم ایلی و خانم مو که کارگردانای امریکایی هستند، دو خانم بسیار مهربان هستند، خواستند کنا سر 4 فوت و ژورنالیست افغانستان فیلم بسازند. مستند 85 دقیقه‌ای که سوژه های اونا یکی فرزانه جان واحدی بودن فوتو ژورنالیست، مسعود جان حسینی هستن فوتو ژورنالیست، وکیل جان کوهسار هستن فوتو ژورنالیست و یکی هم خودم نجیب الله مسافر که روی هم من در یکی از سوژه هایشان بودیم. اما روی کارهای مسعود جان و فرزانه و وکیل جان تنها بخش فوتو ژورنالیزم بوده و از ما 3 بود بوده، یکی فوتو ژورنالیزم و دیگه که فیلم های در زمان حکومت طالبا و دوران مجاهدین که فیلم های مستند و فیلم های خبری گرفته بودم او موادای ما را استفاده کردن در این فیلم و همچنان نقاشی ما هم در این فیلم استفاده کردن و معرفی به معرفی گرفتن و هم بخش فوتو ژورنالیزم بوده.
خب خیلی معلوم میشه که زندگی هنری شما هم عباد مختلف و متفاوت داره، تنها با یک کمره سر و کار ندارن که کمره دان همه شمرایتان است و تا از این مانو میشه که با برس هم سر و کار دارن. بله،
دنیای هنر واقعا دنیای بسیار پیچیده، دنیای بسیار وسیع و دنیای بسیار صمیمی است و بنان ما از اوایل هنر را دوست داشتیم، رنگ را دوست داشتیم، نقاشی را دوست داشتیم. در اوایل کارهایی که ما انجام دادیم نقاشی بوده که سال 1370 از فاکولته هنرهای زیبای کابل فارغ التحصیل شدیم و همچنان بعد از اون فیلم گرفتیم، فیلم‌های از شرایط متاسفانه جنگی در دوران مجاهدین، جنگ هایی که در کابل متاسفانه بین مجاهدین صورت گرفت و همچنان بعد از او هم دوره حکومت طالبا که در مزار شریف بودن و مناطق مرکزی افغانستان که قحطی و خشکسالی بود و قتل عام مردم که متاسفانه صورت گرفته بود، از او جریانا هم ما فیلم گرفتم و بعدش رو آوردم به طرف فوتو ژورنالیزم به خاطر از این که اولین نمایشگاه عکس را که در زمان حکومت طالبا در پروگرام هنگربلت یا کمربند گرسنگی از مناطق مرکزی افغانستان گرفته بودم و اونمو عکس ها را ما تونستم در سال 2002 تحت عنوان زمستان گرسنگی هزارجات، یعنی در حکومت جدید، یک دوره جدیدی که در افغانستان آغاز به فعالیت کرد، ما تانستم که نمایشگاه را تحت عنوان زمستان گرسنگی هزارجات به نمایش بگذارم که خوشبختانه دوران وقتی که این نمایشگاه را راه اندازی کردیم یک خانم مهربان امریکایی اونا اسپانسر شدن و مصرف نمایشگاه را دادن و همچنان دوران سفیر امریکا در کابل رابرت فین بود که رابرت فین نمایشگاه ما را افتتاح کرد و تعداد زیادی از هموطنای عزیز فرهنگی ما و هموطنای نازنینم که آگاهی پیدا کردند به خاطر از اینکه 18 روز نمایشگاه در کابل بود از ولایت مختلف افغانستان و در کابل هم که بودن از نمایشگاه دیدن کردند و اونا واقعا ما را خیلی تشویق کردن.
استاد مسافر، از فیلم مستند که صحبت کردیم، واکنش کسایی که فیلم در ایالات متحده دیدن چگونه بود؟ آیا رضایت نشان دادن، متاثر شدن از آنچه که در این فیلم ها نشان داده شد، یا ای که تاسفشان به وضعیتی که خبرنگارا مخصوصا فوتو ژورنالیست ها ما داشتن به وجود آمد؟
خوبیش به این بود که در این فیلم فرم بای فرم هم قسمه که 4 فوتو ژورنالیست را دو خانم بسیار با تجربه و بسیار با احساس امریکایی که خانم مو و ایلی بودن اونا روی 4 ژورنالیست که کار کردن، خوبی فیلم بایی بود که مثل امواج بحر این فیلم در حقیقتش پستی و بلندی خود را داشت، هم جنبه های مثبت را داشت که جنبه های مثبتش بیننده ها را شاد ساخت. از آن چیزی که آگاهی در رابطه با افغانستان نداشتن، از آن پیشرفت هایی که در افغانستان رونما بودن و آگاهی نداشتن در این فیلم دیدن. و ناگزیر متاسفانه که در افغانستان سیده جنگ بوده و بنان حادثه های جنگی هم که در این فیلم گذاشته شده بود اونا هم شکی نیست که متاثر ساخت. خوبی فیلم به این بود که در حقیقت یک کانترست در این فیلم دیده می شد، کانترست که در حقیقت جنبه مثبت و منفی را در این فیلم رونما می کرد و بیننده ها را بسیار زیاد علاقمند برای دیدنش می ساخت. و بنان این فیلم وقتی که در بر بار اول در کانادا به نمایش گذاشته شد و از کانادا در امریکا اول در سیاتل به نمایش گذاشته شد و از سیاتل در کلرادو و از کلرادو در نیویورک و از نیویورک هم در واشنگتن دی سی که در امی 4 شهر من خودم حضور داشتم و فیلم وقتی که خلاص می شد می دیدم که مردم چقدر عشق علاقه در رابطه با این فیلم داشتن و این فیلم چقدر تأثیر بسزای خود را داشتن و جنبه های مثبتی که در این فیلم دیدن و آگاهی نداشتن بی نهایت خرسند شدن. و بعض صحنه هایی که درد آور و رنج بود ما شاهد ازی هستم که مردم های با احساس، در شکی نیست که کل مردم با احساس است، اما تعداد را می دیدم که دلکایشان نازک است، گریان می کردن، عشق از چشمشان سرازیر می شد و در ختم فیلم از ما سوال هایی داشتن که ما جواب سوال هایشان
بیشتر سوال هایشان در چی مورد بود؟
بیشتر سوال هایشان در ای ارتباط بودند که چطور تانستن که مو و ایلی این فیلم را در شرایطی که متاسفانه در افغانستان در بعضی گوشه و کنارش باز هم صدای انتحاری و صدای ناامنی ها شنیده میشه، اما این دو خانم چطور این فیلم را تهیه کردن و چطور شما را پیدا کردن و به مو اساس جواب را که ما برشان دادیم و این بود که پیش از این که خانم مو علی مو و ایلی بیای از ما فیلم بگیرن، قبل از یک نمایشگاه به نام سرک، یک نمایشگاه به نام سرک، یک نمایشگاه عکس از افغانستان بودند که توسط یک خانم امریکایی او نمایشگاه در جاده های کابل، در سرک های کابل به نمایش گذاشته شد و عکس از ما بود و عکس از تعداد از فوتو ژورنالیست های افغانستان بودند. اونا تقریبا در سال 2007 داخل افغانستان شده بودند که از ما مواد گرفتند و در سال 2012 اونا نمایشگاه سرک را در افغانستان را اندازی کردند و در ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان که خانم مو و ایلی امرای امو گروپ آمدن که به نام کو و کو ماونتن تو ماونتن اونا بودن. باز اونا وقتی که مو و ایلی آمدن بر اینا سوجت به خاطر سوژه‌یابی آمده بودن و آگاهی پیدا کردن که باید ما سر 4 فوتو ژورنالیست کار کنیم و فوتو ژورنالیست ها را انتخاب کردن که همینایی را که سرش فیلم ساختن و ایه که مو و ایلی چطور در شرایط سخت تانستن که از اونجا فیلم تهیه کنن و چطور تانستن که بتانن بدون ترس فیلم را آماده بسازن، ای واقعا برای ما خیلی جالب بود. در حالی که امریکا یک مملکت بسیار امن است، اما این دو خانم جان خود را در خطر مندازه و بازگو یا انعکاس دهنده آن واقعیت های میشه که تا به حال اکثریتش بازگو نشده بود.
بیشتر تصویر برداری ها در کدام ولایات صورت گرفته بود؟
بیشترین تصویر برداری ها در شهر کابل بود، شهر کابل بود و همچنان پنجشیر بود، ولایت کابل بود، ولایت پنجشیر بود، ولایت هرات بود که اونا خودشان فیلم گرفته بودند و همچنان باز مواد خام را که ما برشان داده بودم، مواد فیلم را که ما برشان داده بودم هم از کابل کابل بود، جنگای دوره مجاهدین و همچنان از دره صوف بود زمان حکومت طالبا و همچنان از مزار شریف. در حدود 6-7 ولایت را اینا کاور کرده بودن. به مو اساس بود که فیلم واقعا خیلی جاندار بود و بناهن تانستن که یک فیلم 85 دقیقی را بسازن.
بسیار خوب. بله. خب استاد، اگر از فیلم مستند بگذاریم، شما گفتن که نقاشی هم کردن، چی شد که برس ماندن و کمره را به دوش کشید؟
البته دنیای نقاشی هم دنیای رنگ است، دنیای کمپوزیشن است، دنیای پرسپکتیف است، دنیای کانترست است. واقعا یک دنیای بسیار باصفایی است که انسان را در مکاتب خود غرق می سازد، یا در مکاتب ریالیزم، یا در مکاتب سمبولیزم، یا در مکاتب ناتوریالیزم. و بناهن رشته ای را که من در بخش نقاشی هم دوست داشتم، اکثرا تابلوهای ریالیزم کار میکردم، یا پورتریت یا لندسکیپ طبیعت،
واقع گرایی
بلان، و همچنان بعض اوقات تابلوهای امپرسونیزم و ابستره هم کار میکردم.
یک کمه که میشه دید دو مورد کم معلومات بتن بعدشون دو همه که اصلاحات هم میشنون.
البته نمونه کارهای ابستره که هست، ابستره نمونه کاری هست که سبک هنری هست. سبک هنری نقاشی آبسترکه هست، آنچی را که بیننده، آنچی را که خود نقاش نگاه میکنه و آن اثر را که خود نقاش میخواه خلق کنه، 100% او چیز را که دیده برای بینندش بیرون نمیده. در حقیقت 70%، 60%ش را در هم میزنه و 40 یا 30%ش را برای بینندش باستاب میده و یا نشان میده. بخاطر از اینکه حس کنجکاوی برای بیننده در ذهنش پیدا شود و بتانه که اونمو زیبایی و قوت اونمو اثر را،
یعنی 70% را که خود نقاش ایجاد کرده در اونجا، او را به نحوی از آنها از بین میاره تا که خود بیننده بتونه 70% را کشه.
بله.
مثل که ما می تصویر مرغ بازی را که دیدیم.
بله. یکی از اون هم بله، اون هم
چرا که وقتی که شما دفعتن ببینن
چیز نمیبینن،
ولی اگر دقت بکنن باز بعض دو مرغ را میبینن. بسیار خوب. خب یکی ای بود که از این دنیا به این دنیا دیگه آمدن. شما عکاسی را چگونه یافتن؟ آیا همو راحتیه که برس بر شما میداد؟ آیا همو راحتی را کمره هم میده براتون؟
البته در رابطه با جواب سوال قبلی هم تکمیل نشده بود، به ادامهش میگم و ایره هم. باز ای که نقاشی من کار میکردم و نقاشی هم دوست داشتم، در زمان حکومت طالبا دوستای ما، چون ما عکاسی و فیلم برداری میکردم، از ما خواهش کردند که یک برنامه است به نام هنگربلت یا کمربند گرسنگی، و زمانم زمان طالباس، کار خیلی دشوار است و هم در مناطق مرکزی، به خاطر کسایی که خوشسالی و آسیب خوشسالی را دیدن و همچنان اطفال که مصاب به سوی تغذیه هستند، 6 موسسه داخلی و WFP اینا را تحت پوشش قرار داده، حمایت میکنه و کمک میکنه گندم و مواد سوی تغذی. و اگر خودت بتانی که عکس بگیری، فیلم بگیری و مصاحبه های تایپی هم ثبت کنی که اینه این مشکلات مردم باستاب پیدا کنه و انعکاس پیدا کنه، و من از دل جان این موضوع را پذیرفتم، به خاطر از این که دوست دارم که به نوع بتانم خدمتگار بشر باشم، خدمتگار هم وطنایم باشم. و در این پروگرام من رفتم و نتیجه امو پروگرام امی بود که من یک نمایشگار دایر کردم به نام زمستان گرسنگی در سال 2002، و وقتی که نمایشگار دایر کردم، من بسیار زیاد تشویق شدم. تعداد از ژورنالیست های خارجی هم در او زمان ها در سال 2002 زیاد رفت آمد در کابل داشتند، و هم فرهنگی ها و هنرمند ها مرا در این رشته بسیار زیاد تشویق کردند. بنان نمایشگاه که به اتمام رسید، از طرف مرکز مطبوعاتی آینه دعوت شدم، 2 سال فوتو ژورنالیزم را در اونجا خواندم. در حالی که قبل از آینه فوتو استاد ما خانم کیت کلارک بود، خبرنگار مشهور BBC، و قبل از خانم کیت کلارک در سال 1367 اولین استادم استاد فیاض بود که در فاکولته هنرهای زیبا دو سمستر عکاسی مرا درس داد. نه تنها استاد ما بود، بلکه چیز استادایی که فعلا در افغانستان هستن، فاکولته ژورنالیسم را خواندن، کلا شاگردای استاد فیاض هست که در جهان نیستن، خدا غریق رحمتشان کنه با جمعی گذشته های مسلمین. و اینمی نمایشگاه ما در حقیقت رقم زد که ما از رشته نقاشی بیم به طرف عکاسی و تأثیر عکاسی چی بوده که ما نقاشی را رها کردیم. در نقاشی واقعا باید که ریالیزم یا واقعیت گرایی، اگر ما خواسته باشیم یک تابلو را کار کنیم یا یک پورتریت را کار کنیم، شکی نیست که در او تابلو مبالغه صورت میگیره، یا از لحاظ رنگ یا از لحاظ کمپوزیشن یا از لحاظ اناتومی شکل. اما کمره چیزیست، هر آن چیزی را که نگاه میکنی 100% تناسب ها و اناتومی ها آن چیزی که میبینی دیده میشه. و از لحاظ پیام هم پیام و دنیا میپذیره که عکس واقعا زبان بین المللی هست و عکس پیام دهنده خیلی ساده و مستند نسبت به یک تابلوی نقاشی که از یک صحنه جنگ یک صحنه شادی کشیده میشه. بنان عکس از او که حرفش برجسته‌تر و با ارزش‌تر است. و بنان ای بوده یک موضوع، و موضوع دومی هم ای بوده که در افغانستان متاسفانه که در رشته فوتوژورنالیزم با او پیمانه ای که مثلا دنیا امروز به طرف فوتوژورنالیزم روان هستن، به طرف عکاسی روان هستن، در افغانستان متاسفانه نبودن. روی اونمو منظورم بود که من خواستم که در اینجا در این رشته بتانم کار کرده و مصدر خدمت برای وطن و هموطنهای عزیز.
یعنی همون آرامشی که برس برتون میداد کمره هم لنزش میتبرد؟
شکی نیست، شکی نیست. همون قسمی که در نقاشی هم من میخواستم باز حرفهای خود از طریق رنگها بیان کنم، از طریق فرمها بیان کنم، از طریق کمپوزیشنها بیان کنم، بنان از طریق عکاسی، ما از طریق لنز خود، از طریق نور و از طریق لحظه هایی را که شکار میکنم باز هم پیام خود را برای بیننده خود به نوع میرسانم و لحظه ها را شکار میکنم.
پیش از اینکه صحبت ها را ادامه بدیم، از نرگس جان میخواییم که ما را به شنیدن یک آهنگ زیبای از ظاهر هویدا ببرن ما و شما را. ولی تا زمانی که آهنگ تهیه میشه استاد، چقدر در وقتی که راه میگردن هوشبرک هستن؟ چرا که شما منتظر شکار هستن؟ بله. هر کسی که منتظر شکار باشه باید
خوشبختانه من در زندگی خود هیچ وقت هوشبرک نبودم، هیچ وقت. خیلی دوست داشتم که خیلی خونسرد عمل کنم و آن صحنه ای را که من میبینم بتونم که صحنه را شکار کنم.
بیان که ظاهر وای داره بشه امروز دوباره با شما خواهد بدیم.
تشکر.
تو آهنگ شهر دگر می کنی، خیال من خیال من از سر بدر می کنی، از آن
بله، آهنگ زیبایی از ظاهر هوایدا، زنده یاد ظاهر هوایدا. امیدوارم که مورد پسند شما استاد و همچنان خدمت تمامی شنونده های ما که میکنون مشتمن مورد پسند شما قرار گرفته باشه. خوب استاد، از عکاسی صحبت شد، 2 سال هم شما درس خواندین. عمر عکاسی در افغانستان چقدر است؟
البته عمر عکاسی در افغانستان بسیار یک عمر طویل داره. 114 سال قبل از امروز عکاسی در افغانستان پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری شد که امیر حبیب الله خان عکاسی را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. که امیر حبیب الله خان سفری که در بریتانیای وقت داشت، وقتی که از سفر بریتانیا به طرف افغانستان می آمد، اونا امرای خود کمره عکاسی، یک پایه تلفن، یک اراده موتر و همچنان ماشین سینما را امرای خود انتقال داد داخل افغانستان ساخت. و وقتی که در خود امی ارگ شاهی که برای فعلا ریاست جمهوری فعلی است، در اینجا خودش آغاز به عکاسی کرد، خودش عکاسی میکرد از مراسم های رسمی. اما وقتی چون خودش پادشاه بود و در او دوران کمره چیز عادی نبود که در دسترس همگان قرار بگیره، او کمره ها در او دوران ها در دست شاه بود. اما قسمی که شاه امیر حبیب الله خان در افغانستان عکاسی میکرد، قاجار خودش در ایران هم خودش عکاس بود، قاجاریایی که در ایران بودن، اونا هم در ایران خود پادشاه عکاسی میکردن، خود شاه عکاسی میکرد. بنان کارهای دولتی که در او دوران زیاد بود، امیر حبیب الله خان تصمیم بری گرفت که شاگرد تربیه کنه و بنان 5 نفر شاگرد را تربیه کرد که یک نقاش بود امرای 2 برادرش که او نقاش ارگ شاهی بود، در سالون و بعض میمانخانه های خود ارگ شاهی نقاشی دیواری میکشید و امرای 2 برادرش بودن، یکی از بدخشان شغنان بدخشان یک غلام بچه بود و یک غلام بچه هم از قریه غلامک لال سر جنگل بود. امرای 5 نفر عکاسی را کار کرد، شست و چاپ فیلم و گرفتن عکس برشان یاد داد و در طرف شمالی ارگ شاهی اونجا یک استودیوی عکاسی را ساختن. این از او دوران عکاسی در افغانستان رایج بوده و پایه‌گذار یا بنیانگذار یا پدر عکاسی در افغانستان ما امیر حبیب الله خان را گفته میتونیم، پدر امان الله خان. و بعد از ایش هم متاسفانه ما شاهدش هستیم که بعد از امیر حبیب الله خان که امان الله خان آمد، بعد از او هم حبیب الله کلکانی، بعد از حبیب الله کلکانی نادرخان، بعد از نادرخان ظاهرشاه، بعد از ظاهرشاه داوود خان، بعد از داوود خان نور محمد ترکی و حفیظ الله امین و ببرک کارمل تا به حال. اما متاسفانه دونمو دوران ها جنگ بوده. اما در دوران ظاهرشاه هم خودش عکاس بود، بر علاوه از اینکه عکسای دوکومنتری یا مستند میگرفت، تو عکس نو ابسترکت را هم میگرفت که خود ظاهرشاه تانست نقاشی هم میکرد و ظاهرشاه تانست که با گرفتن یک قطعه عکس که سفر در تخار در طرف شمال افغانستان داشت که از یک مجسمه عکس گرفته بود، توسط اونمو عکس را که از مجسمه ظاهرخان گرفته بود، شهر آی خانم یا ماهبانو کشف شد. شهر آی خانم یا ماهبانو کشف شد. اما سومین عکاس در جمع پادشاه ها ما حامد کرزی را میبینیم که یکی 2 عکسش در فیسبوک ها برآمده که آیپد در دستش است و یک کمره نیمه پروفشنال هست، در یک کشتی هست، میخواد که از طبیعت لندسکیپ عکس بگیره و لذت ببره. اما در پیش از سال 1382 قبل واقعا عکاسی در افغانستان مخصوصا عکسای خبری و عکسای دوکومنتری چندان رشته نداشت، عکاسا خیلی در این رشته کم داشتیم. اما بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، بعد از 11 سپتامبر که در امریکا صورت گرفت و شکل گرفت و حکومت جدیدی که در افغانستان آمد، یک انقلاب عکاسی واقعا در افغانستان رونما شد و تعداد از جوانان کسای کلاقمند عکاسی بودند بسیار زده ای راستا کار کردند و در وقت کم در 14 سال را که ما شاهدش هستیم در این عمر کمش عکاسای افغانستان بسیار دست بالا داشتن، نام خدا در این وقت کم تانستند که بزرگترین جایزه ها را از جهان از آن خود بسازه، که مسعود جان حسینی جایزه پولیتزر را گرفت.
بله.
تقریبا از دو سه مملکت دیگه هم که تقریبا تا به حال 7 قطعه عکس من در امریکا و در اروپا و در آسیا مقام اول و مقام دوم و مقام اول و دوم خود از آن خود ساخته. و بنابراین عکاسای فوتوژورنالیست برای فعلا در افغانستان هم انگوش شمار هست. اما فوتوگرافران که اونا میتونن که عکسای از لندسکیپ یا طبیعت بگیرن یا عکسای دکومنتری بگیرن، تعدادشان نام خدا رو به طرف افزایش هستن.
چقدر زیاد حرفه‌ای شدن میرن اینا؟ امروز صبح خود هر هر تلفن کمره عکاسی داره و هر کس میتونه عکس بگیره، از اون خاطر فیسبوک ها و رسانه های اجتماعی از انواع عکس ها پر است. ولی چقدر امی فرهنگ فوتوژورنالیزم در افغانستان حرفه‌ای شده؟
فرهنگ فوتوژورنالیزم در افغانستان واقعا جای باز کرده، امی که نمایشگاه هایی را که عکاس های افغان دایر کردن هم در کابل و هم در ولایت افغانستان و همچنان خارج از افغانستان و مخصوصا جایزه هایی را که به دست آوردن تقدیر شدن، این تعداد جوان ها را بسیار زیاد علاقمند ساخت و او تعدادی که آماتور عکاسی می کردن آل اونا از آماتور برآمدن در طرف نیمه حرفه‌ای شدن، و اونایی که نیمه حرفه‌ای هستن در صدد ازی هستن که بتونن استاد را پیدا کنن که اونا را در رای پروفشنال شدن یا حرفه‌ای شدن سوق بتن.
آیا مرکز مشخصی هست در افغانستان که بتونن درس بخونن؟
بله بله، ما یک مرکز داریم به نام مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم که در سال 1387 به فعالیت آغاز کرد و همچنان مرکز مطبوعاتی آینه فوتو بود و افغان آیز است که هر کدام به نوبه خود در راستای عکاسای حرفه‌ای ساختن فعالیت خاص خود را دارد. و مرکز را که ما داریم به نام مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم، این سال چهارم هست که ما در فاکولته هنرهای زیبای کابل دیپارتمنت فوتوگرافی را ما شکل دادیم که با تفاهم امرای رئیس فاکولته هنرهای زیبا در اونجا دیپارتمنت فوتوگرافی را ما به خاطر رسمی شدنش، به خاطر از این که کسایی که علاقمندی داره در رشته فوتوژورنالیزم دیپلم بگیرن، ما مشترکاً مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم و فاکولته هنرهای زیبا که با رئیس های با تفاهم رسیده بودیم ایجاد کردیم که خوشبختانه در سال 1383 و دیپارتمنت رسمی شد. و قبل از سال 83 در تاریخ افغانستان ما دیپارتمنت به نام فوتوژورنالیزم یا دیپارتمنت به نام فوتوگرافی نداشتیم.
یعنی فاکولته هنرهای زیبا امروز میتونن که یک فوتوژورنالیست مسلکی را اینا
بله.
من سونو ساعت سعی میکنم و میگم که کاش که وقت زیادتر داشته باشیم. ویژگی های عمده یک تصویر خوب چی اساسا؟
ویژگی های عمده یک تصویر خوب، عکاس باید احساس داشته باشه. در هر مسلک احساس شرط است. وقتی که یک عکاس احساس داشته باشه، از عمق دل و ارزش عکس را بفهم و احترام برای کامرا و برای حرفه و برای مسلک خود داشته باشه، شکی نیست که بسیار خونسرد اثر خلق میکنه. و تنها گرفتن عکس در خود شطر زدن نیست، روی عکس باید آدم فکر کنه و همچنان تیوری های عکاسی را باید آدم درک کنه. کمک کننده یک قطعه عکس 5 چیز است: اول نور خوب، دوم فوکس خوب، سوم کمپوزیشن خوب، چهارم رنگ خوب و پنجمش هم سنس آف مومنت یا لحظه خوب. اینی چیزا هست که عکس زیبا می سازه. در پولی 5 موضوع تکنیک های حرفوی عکاسی هم شرط است که یک عکاس حرفوی باید تکنیک های حرفوی عکاسی را بفهمه و حتی یک عکاس نیمه حرفوی هم باید کوشش کنه که تکنیک های حرفوی عکاسی را درک کنه.
عمده ترین تکنیک هایش چی است؟
عمده ترین تکنیک هایش که عبارت از رپیتیشن یا تکرار هست، سلویت یا ضد نور هست و همچنان رول آفترت یا قاعده سه خط است، دیپتافلت یا عمق میدان هست. اینی چیزا هست که عکس را به طرف
حرفوی و پروفشنال ساختن میبره و اینی نکات را وقتی که یک عکاس مراعات کنه شکی نیست که او تانسته احساس رم که در پولیش داره و عشق علاقه که بر مسلک خود و احترام بر مسلک خود داشته باشه و هر عکس را که میگیره و خودش یک اثر است.
شما گفتن سه خط باشه، این سه خط مقصدتان چی است؟
رول آفتر یا قایده سه خط یکی از تکنیک های عرفوی عکاسی است که در چهار گوشه فرم، چهار نقطه مهم فرم، در اون نقطه ها میشه که عکاس سوژه خود در یکی از اون نقاط جاگزین بسازه که او عکاس پروفشنال یا حرفه‌ای وقتی که یک نمایشگاه یا یک عکس را میبینه از یک عکس پروفشنال را برالوازی که همه موضوعات را در نظر گرفته وقتی میبینه که سوژه خود در رول آفتر یا قاعده سه خط جا به جا ساخته عکاس حرفه‌ای میفهمه که هر کس عکس گرفته عکاس عادی نیست، عکاس پروفشنال هست، برالوازی که همه موضوعات را در نظر گرفته تانسته که سوژه خود در خط طلایی یا در قاعده سه خط جا گذینه.
استاد جدا از تمام از از ها خبرهای از زندانی شدن شما هم به گوش رسید، دلیلش چی بود؟
متاسفانه در افغانستان خوب تجارت ها جریان داره، امی متاسفانه که فساد اداری در افغانستان شما شاهدش هستین و هموطنای عزیز ما شاهدش بودن که در دوره گذشته حامد کرزی رئیس جمهور به نهایت فساد اداری بود و یکی از سارنوال هایی که از افغانستان داخل از امریکا ببخشین داخل افغانستان شده بود و در ولایت کابل ایفای وظیفه میکرد من حیث یک سارنوال عکس را که من گرفته بودم از جشن معارف، از روز جشن، از دخترای مکتب و پسرای مکتب در حال گذر و این عکس را به خاطر تبلیغات که کمپانی اتصالات اونجا میخواستن که فعالیت خود را 8 سال قبل آغاز کنه و این عکس را سر هنر هفتم فروخته بودم و هنر هفتم این عکس را دستکاری کرده بود و ای را پوستر چاپ کرده بود. وقتی که این عکس بیرون داده شده بود امی شخصی که از امریکا سارنوال که داخل افغانستان شده بود یکی از خیشاوندهای امی کسی بوده که عکسش پوستر شده و او را تشویق میکنه، یک نفر در حالی که در او عکس تعداد زیاد دیده، یک نفر تشویق میکنه مو خیشای کنه که تو ایاده ایسیت که سر کمپانی اتصالات که من $1,000,000 میگیرم هم برای تو هم برای خود. باز وقتی که اداره سر اونا را سر کمپانی اتصالات میکنه، کمپانی اتصالات میگه این خوبی الار موضوع درست است که از ما هست، اما این را اونا رفتم برای ما این تبلیغات جور کرده. بازو مشخصا سر رئیس اونا رفتم که سید حبیب بود سر از او ادعا میکنه و بالاخره بعد از 3-4 ماه بعد امون شخصی که ادعا کرده بود ابرا داد که من امرایش کار ندارم. اما در افغانستان متاسفانه یک رسم و رواج هست که حق العبد شخص حق خدا بخشید حق الله میمونه، دولت مون و مو گرگ‌های گرسنه که متاسفانه امونجا همیشه وقت فساد اداری داشتن تانستن که در طول 7 سال بیش از $1,000,000 از سید حبیب بگیرن، بیش از $1,000,000. اما چون ما عکاس بودم و حق فروش عکس را داشتم، چون از ملای عام و در ضمنش به خاطر منافع ملی او عکس را ما فروخته بودم، با مو اساس مرا گرفته بودن و شش ماه مرم زندانی ساخته بودن. وقتی که رئیس جمهور از این موضوع آگاه شد که کاملا از من شناخت داشتن و رسانه ها هم آگاهی پیدا کردن، فعالیت هایی را که من انجام داده بودم و افتخارات را که برای مردم افغانستان کسب کرده بود به نهایت مردم را اساس ساخته بود، رئیس جمهور عاجل فرمان داد که عاجل مسافر از زندان رها شود.
استاد نجیب الله مسافر، زیاد سوالای ما ماند، واقعا نمیفهم شما نوز هم در ایالات متحده خواد بودن یا ای که تشریف خواد بردن، به هر صورت زندگی بود دوباره هم را شما صحبت خواد داشتیم. جان سپاس شما که در استیدیوی رادیو آشنا مخصوصا برنامه گنج شایگان آمدن. امره ما شنونده های گرامی، ای بود صحبت های ما با جناب آقای نجیب مسافر. تشکر از شما هم. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، شما پای رادیو هایتان باشین. خدا و خنده با شما باد.